ساعت 12:59 است. با به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید و ما تا حدودای ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم که خبرهای بروز ایران و جهان و تحلیل‌های کارشناسان عزیز برنامه به دل شما نشسته باشه و همراه ما باشین. انشاءالله تا همون حدودای ساعت 14 خدمت شما عرض کردم. اگر موافق باشید بریم یه چند تا از پیام‌های کوتاه شما رو بخونیم ببینیم که شما به ما چی گفتید. خب 0119-4715 واکنش نشون دادن به برخی از جزئیات برنامه به وقت گفتگو و گفتگوهامون. گفتن سلام، توسعه خلیج فارس و دریای عمان تنها راه نجات کشوره. خلوت شدن تهران و شهرهای بزرگ و تشویق‌های سرمایه‌گذاری در خارج از شهرهای بزرگ یکی از راهکارهایی بوده که دوست عزیزی برای ما فرستادن برای حالا کاهش آلودگی هوا. گفتید که کسی هست که عبیانه رو نشناخته باشه؟ گفتن که مثلا چرا در مورد عبیانه صحبت شده. حق با شماست، انقدر جاذبه های طبیعی و جاذبه های توریستی کشور عزیزمون ایران زیاد هست که ما اگه دو بار سه بار چهار بارم به هر نقطه خاص بپردازیم به نظرم کمه، ولی خب روسته عبیانه هم که دیگه از قدیم حرف برای گفتن زیاد داشت و چه بسا یاداوریه برای اینکه دوستانی که سفر نکردن به این اوروستا حتما یه وقتی رو بذارن و سفر کنن و لذتش رو ببرن واقعا. ۰۵۶۹۱ گفتن که صدای رادیو گفتگو تو شرق کشور قطع شده، لطفا درستش کنید. بروی چشم، حالا ما این رو میگیم به مدیران شبکه و اونها در دستور کار انشاءالله قرار میدن ماجرا رو. ممنون که با ما در میان گذاشتید. گفتن که بعد از عبیانه یه سرم به شیراز بزنید و خواستن شیراز که دیگه بحثی نداره واقعا. تاریخی بخوایم بحث کنیم، طبیعی بخوایم بحث کنیم، فرهنگی بخوایم بحث کنیم، البته همه جای ایران همینها، ولی خب هر نقطه یک برش حالا اقتصادی و فرهنگی خاص خودش رو داره، ولی خب شیراز جز مواردی که مجموعه همه اینها با هم. جواد یه ترانه شیرازی بریم؟ موافق دیگه؟ آقا جوادم گفتش که آره حتما یه ترانه شیرازی رو تقدیم کنیم به عزیزانمون در استان فارس به ویژه شیراز.
نشونم ناز شیراز، گل نرگس نشونم ناز شیراز، نزن حرف جدایی با دلم باز، قنچه یه گل دونه 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 چین یار یار، بیا بیا نازدار شیرین یار، ماه منی پیشم نشین یار یار. منم تنها شدم بختم همینه، خبر از حال و روز من ندارن، عشق چشم دونه 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 شد یار یار، عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار. شدم قر کردی رفتی، چشام بارونی تر کردی رفتی، به دستت قنچه دادم مهربونم، چرا نش گفته پر پر کردی رفتی، بلال بلال بیا برگرد یار هم زبون باش، عزیز دنیا دو روز مهربون باش، دلم داره هوای ناز نگاهت، بیا هم راز من آروم جون باش. عشق چشم دونه 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 شد یار یار، عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار یار.
سیزده هشت دقیقه است و بریم سراغ جنجالی که در بغداد اتفاق افتاده و همتون میدونید که بعد از فشار شدید افکار عمومی عراق نسبت به اومدن نام بعضی از گروه‌های مقاومت تو فهرست سازمان‌های تروریستی، البته به منظور مصادره دارایی‌هاشون، مقامات بانک مرکزی این کشور از اجرای دستورالعمل کی خزانه‌داری آمریکا عقب نشینی کردند. این موضوع بازتاب خیلی زیادی هم تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و البته با واکنش خیلی شدید نخست وزیر عراق هم همراه شده که دستور برخورد با خاطیان رو صادر کرده. این اتفاق یه بار دیگه نشون میده که چجوری فشار افکار عمومی و حساسیت‌های ملی میتونه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیتی هر کشوری رو تحت تاثیر قرار بده. اما حالا سوال اصلی اینه که چطور بانک مرکزی عراق، مقامات بانک مرکزی عراق بدون مثلا هماهنگی با نخست وزیرشون اومدن یه همچین کاری رو انجام دادن و بعدم این که حالا عصبانی شدن آقای سودانی به کنار، این که چه اقداماتی برای برخورد با خاطیان قراره که اتفاق بیفته، سوالات اساسی که دکتر مهدی محمودی بزرگوار کارشناس مسائل غرب آسیا قرار هست بهش پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
شما خوبید ان شاء الله؟
الحمدلله. الحمدلله.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم. آقای دکتر، اول ما بفرمایید ببینم مگه اصلا بانک مرکزی جدای مشورت یا آگاهی نخست وزیر میتونه کاری بکنه؟
عرضم به حضورتون، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی مجری توانمند.
سلامت
حضورتون. هیئت وزیران عراق 24 گروه خارجی از جمله حزب الله لبنان و انصار الله یمن رو وارد فهرست تروریستی کردن که هفته گذشته ما یک جنجالی رو در بغداد و کشور عراق و در منطقه داشتیم که در این ساعات اولی انتشار این اصطلاحا خبر باعث بهت و شگفتی بسیاری شد. ساعتی بعد از انتشار این خبر مواضع خشمگینانه را داشتیم از سوی برخی رسانه‌های عراقی که کمیته بلوکه اموال در بانک مرکزی عراق با صدور یک اطلاعیه ادعا می‌کنه که اشتباهی صورت گرفته و فهرست منتشر شده قبل از اینکه ویرایش بشه و اصلاح منتشر شده. این تصمیم که درج نام حزب الله و انصار الله قبل از انتخابات اخیر پارلمانی قطعی شده بوده، ولی حالا به دلایلی که احتمالاً دولت عراق به طور جدی تمایل داشته که این موضوع بر روی افکار عمومی و انتخابات و نتایج اون اثر نذاره، این رو رسانه‌ای نکردن و حدوداً 17 نوامبر یه مقدار صحبت‌های اولیه‌اش و تا هفته بعد که کامل مشخص شد. در اینکه دولت و نظام سیاسی عراق آقای مهناوفر به شدت ذیل فشار و اراده واشنگتن هست، این که تردیدی درش وجود نداره.
بله.
ولی اینکه تمام دارایی نفتی عراق از روی فدرال بانک ایالات متحده به بغداد پرداخت میشه، یعنی هر پرداختی رو ما در سرزمین‌های عراق داریم با صدور مجوزی است از سمت دولت امریکا و ایالات متحده و واشنگتن. اما یک مسئله ساده‌ای که بخوایم ازش بگذریم و اون هم درج نام‌های مثل حزب الله لبنان و انصار الله رو، ما در هفته گذشته با واکنش‌های مختلفی از گروه‌های مختلف چه مقاومتی چه سیاسی رو در کشور عراق داشتیم. اما بله. این امر جدیدی نیست و حدوداً دو دهه اوضاع بر همین منباله که وضعیت مخصوصاً در حوزه بانکی عراق به طور کاملاً و شدیداً وابسته هست از جهت دریافت دستور، به جهت حالا خرج اون موضوعاتی که حالا در موضوعات اقتصادیشون دارن باید اجازه بگیرن از دولت ایالات متحده.
خب.
اما این مواضع رسمی عراق در حمایت گروه‌های مقاومت در سطح بین المللی به اتحادیه عرب همیشه در کنار برخی از کشورها یک جایگاه اصولی داشته. ما این موضع عراق رو خیلی بیشتر از موضع حمایت از گروه‌های مقاومت رو بیشتر از عراق دیدیم تا بقیه گروه‌های مقاومت. اما این اتفاق گمانه رو تقویت میکنه که دولت کنونی عراق، توجه بکنید، دولت کنونی عراق و برخی از شکل دهندگان به اون تمایل دارن تا در آستانه تشکیل دولتیم. شما در جریانید، ما در 11 نوامبر سالی که درش هستیم انتخابات 56% رو در کشور عراق داشتیم که الان بعد از انتخاب اون 329 نواب و یا نماینده پارلمان عراق همه به دنبال ائتلاف‌هایی هستند به جهت تشکیل یک دولت قوی برای ادامه موضوعات و مناسبات سیاسیشون.
درسته.
این اتفاق رو گاهن بعضی از سیاستمداران و تئوریسین‌های خود کشور عراق اینگونه تعبیر کردن که در آستانه تشکیل دولت دارن پالس‌های مثبتی رو به ترامپی که داره تهدید می‌کنه.
خب.
و فرستاده جدیدش یعنی آقای مارکساوایا که برای ابراز مودت و پشتیبانی از دولت‌هایی که مخالف تفکر و ادبیات مقاومت باشند رو از دولت ترامپ مخابره کرده به دولت کنونی که در عراق وجود داره.
بله.
خیلی ها این اتفاق رو یک پالسی دونستن و ما در روزهای گذشته اتفاقات جالبی رو دیدیم که خیلی از چهره‌های مطرح در خود مثلا پارلمان عراقی‌های صالح الخزلی یک توییتی رو گذاشته بودن که من مطالعه می‌کردم. توییتشون به این عنوان بود که ما از دولت موقت شما که خطاب رو نخست وزیر کنونی عراق گذاشتن و مواضع تحقیرآمیزتان استقبال نمی‌کنیم، راه برگشتی برای شما نیست و پایانتان ننگین است. این عرضم به حضورتون توییتی از جانب آقای صالح الخزلی که یکی از نماینده‌های مقاومت
خطاب نخست وزیر بود، درسته؟
بله، خطاب نخست وزیر نماینده‌های استان بصره عراق بود.
بله.
همینطور گروه‌های مختلف مقاومتی مثل نجبا که ما واکنش تند گروه نجبا رو به تصمیم دولت عراق داشتیم که آی سودانی رو در انتخاب مجدد این گونه تعبیر کردن که آی سودانی با این مدل رفتار انتخاب و ابقای خودش در پست نخست وزیری رو به مسلخ برده و این تصمیم ها توهین به میلیون ها عراقی است. آقای شیخ علی الاسدی رئیس شورای سیاسی نجبا عرضم به حضورتون حتی نامزد کردن ترامپ رو اینجوری بیان کرده، جنایتکار رو برای دریافت جایزه نوبل از سوی عراق رو توهینی به خونهای ریخته شده در طول سالهای گذشته، چه به در حضور مستقیم سربازان امریکایی و چه در نیابتی هایی که اینها از گروه های تکفیری و سلفی که در منطقه در سال 2014 ایجاد کردن، این رفتار دولت آی سودانی رو این گونه تعبیر کرد. من شب گذشته اخباری رو دنبال می‌کردم مبنی بر این که در اون چارچوب هماهنگی اصطلاحاً شیعی که بیشترین کرسی رو ما در پارلمان عراق رو منتسب به این چارچوب هماهنگی می‌دونیم و احتمال قطعی به یقین تا تقریباً چند روز آینده بتونن به یک اجماعی برسن به جهت انتخاب نفر برای پست نخست وزیری، تیترهایی زده بودن که آقای عرضم به حضورتون شیعی سودانی رو از گروه های واتساپی حذف کردن، یعنی گروه های واتساپی دارن در داخل حالا اون هماهنگی که دارن چارچوب هماهنگی، آقای شیعی سودانی از این گروه ها حذف شده. آقای عباس الموسوی مشاور آقای نوری مالکی که حدوداً 29 کرسی رو در ائتلاف دولت قانون به دست آوردن، یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد، 9 منهای 1 میشود 8، یعنی بعد از این اتفاقات و درج اسامی گروه هایی مثل حزب الله و انصار الله در اون 24 گروه تروریستی که بانک مرکزی عراق انتشار داده بود، اشاره به حذف نام آقای سودانی از لیست نامزدهای نخست وزیری داشتن.
بله.
که این موضوع هنوز به صورت رسمی توسط اعضای چارچوب هماهنگی تایید نشده. منظور از چارچوب هماهنگی همون چارچوب هماهنگی که گروه های شیعی و اکثرا هم که تفکر مقاومتی دارن تشکیل دادن به جهت انتخابات به دلیل انتخاب نخست وزیری. من حیث المجموع این انتشار نامه مواضع شدید و لحنی رو در داخل و در خارج عراق بر علیه دولت کنونی آقای شیعی سودانی رو رقم زده که میتواند آینده اون رو هم حتی با یک سری از مخاطرات روبرو کنه که الان هم ما توی رسانه های کف میدونی عراق اگر ببینیم همه داره زبان اصطلاحاً دهان به دهان میشه. این مسئله که رفتار دولت آقای عرضم به حضورتون شیعی سودانی یک تالسی به دولت ترامپ بوده به جهت جذب حمایت و ابقا شدن در این پست. چون میدونیم حزبی که آقای شیعی سودانی داشت انتظار به دست آوردن کرسی ها تقریبا دو برابر تعداد کرسی های کنونی بوده. خب. به همین علت جایگاهش رو نتونست تثبیت بکنه و میتونیم این رو از این جهت بهش نگاه بکنیم که به دنبال جذب یک سری از حمایت هایی هست که این حمایت ها بتونه تأثیر بذاره به جهت فشار بر ائتلاف های داخلی در پارلمان و نمایندگان منتخب مردمی به جهت انتخاب نخست وزیر، که همه اینها رو که اگر ما کنار هم بذاریم و بتونیم پازل بکنیم، من احتمال میدم چند روز آینده یه مقدار نسبت این موضوع حتی آقای شیعی سودانی هم واکنش نشون دادن و حتی کارگروهی رو تشکیل دادن به جهت مشخص نمودن عرضم به حضورتون خاطیان
افراد خاطی، بله،
مقابله کردن با این کسایی که تونستن اینو مثلا وارد بکنن و اصلاحات. ولی در کل من این حیث المجموع چیزی که مشخصه با توجه به وضعیتی که دولت عراق داره و مجلس در حال تشکیله و دارن ائتلافهایی رو چه در اقوام شیعی چه در اقوام سنی و چه در اقوام کردی و دیگر اقوام در اقلیت ها، این رفتار رو قطعا از تحریزی هایی مثل امریکا و ایادی کفر باید ما انتظارش رو داشته باشیم حتی بیشتر بشه به جهت ایجاد انشقاق و ایجاد شعباتی در بین این ائتلاف ها که این طولانی بشود، گروه ها نتونن در کنار هم دیگه و در یک کلمه وحده و اتحاد کلمه بتونن یک شخصیتی رو به عنوان نخست وزیر معرفی بکنن که دولت تشکیل بدن.
بله.
چون امریکا در بحث انتخابات شکست بدی رو متحمل شد. خیلی ها از داخل و از خارج به دنبال این بودن انتخابات عراق، انتخابات مجلس سال 2025 و ششمین انتخابات عراق، ابتدا از بحث حضور مردمی کمترین میزان رو داشته باشه، یعنی ما این پرشوری رو نبینیم که این اتفاق نیفتن.
بله.
دومین هدفی رو که دنبال میکردن به دنبال این بودن گروه هایی که و شخصیت ها و اون اصطلاحاً احزابی که رأی میآورند از صندوق های رأی بیرون میان، این شخصیت ها با ادبیات مقاومت غریبه باشند و به دنبال اون بتوانند هشت و شعبی رو ضعیف و حتی از قانون حذف بکنند. نکنید وقتی که ایالات متحده با اون حجم از برنامه ریزی و با اون حجم از پول پاشی و دلار پاشی هایی که کرد و به این نتایج نرسیده، یقیناً برنامه بعد انتخابات رو هم رها نمیکنه و
بله.
همچنان برنامه ریزی پشت سر هم که بتونه حداقل از اون هدف گذاری هایی که کرده بتونه مقداریش رو برای خودش دستیافتنی
بله.
متصور کنه. باز اگر
اتفاقات اقلیم کردستان عراق و این اتفاقات مربوط به خزانه داری آمریکا میتونه با هم مرتبط باشه نظر شما؟
بله یقینا. شما نگاه کنید بعد از انتخابات و اصطلاحا یک حمله انتحاری که به یکی از ارزم به حضورتون
پالایشگاه کرمان بله.
اتفاق افتاد و موضوعات این چنینی، به یک سری درگیری های ما هفته گذشته در خود اقلیم کردستان رو شاهدش بودیم
بله.
و موضوعات دیگه ای رو که ما میاریم میذاریم کنار هم دیگه و حتی همین انتشار اسامی که ما دوتا از گروه های مقاومتی مثل حزب الله لبنان و انصار الله رو در اون داریم مشاهده میکنیم به جهت بلوکه کردن اموال اونها در کشور عراق، همه اینها برنامه هایی از جانب امریکا که دقیقا داره از طریق فرستاده ترامپ آقای ساویه داره اونجا مدیریت میشه.
درسته.
و ما در روزهای آینده باید شاهد اتفاقات جدید، یعنی ایونت هایی رو ببینیم که کاملا مشخصه به دنبال طولانی کردن به دنبال طولانی کردن اینکه دولت کامل تشکیل بشه، چون اگر نتونن این گروه ها مخصوصا چارچوب هماهنگی گروه های شیعی اون شخصیت رو معرفی بکنن به جهت تشکیل کابینه، شما مطمئن باشید این دولت موقتی که الان سر کار هست رو میتونه اوضاع امنیتی عراق رو روز به روز ملتهب‌تر بکنه. یعنی امریکا به دنبال اینه این دولت تشکیل نشود، دولت رسمی سر کار نباشه که اینها بتونن سیاست‌های سباست‌آلود خودشون رو در شهرهایی که بیشترین درگیری رو دارن از لحاظ تفکرهای سیاسی و از لحاظ اختلافات اعتقادی بتونن اینها رو اصطلاحاً به جان هم بیاندازن، که شما دارید الان این رو مشاهده می‌کنید.
درسته.
اتفاق اخیر و این اخبار اخیر باعث شده خیلی ها دارن آی سودانی رو یکی از شخصیت های تاثیرگذار در این ماجرا معرفی میکنن، ولی که آی سودانی داره خودش اعلام بی اطلاعی میکنه.
درسته.
ما باید در روزهای آینده منتظر اخباری باشیم که این مسئله رو روشنتر خواهد کرد و مردم میتونن به جهت تحلیل راحتتر اون رو حل کنن.
خواهش میکنم. بسیار عالی. بریم سراغ افکار عمومی. خب یکی از مواردی که باعث شد عقب بکشه حالا بانک مرکزی و به قول شما خود وزیر عراق، فشار افکار عمومی بود که حامی گروه های مقاومت هستن. از این هم برای ما بفرمایید که چه چیزی باعث شد که افکار عمومی به سمت گروه های مقاومت و البته رسانه ها به سمت گروه های مقاومت و به تبع اون به سمت این نتایج انتخابات جدید عراق باشن؟
نکنید آقای مهنوفر، نکته که ما در منطقه باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم و این وضعیت در سال آستانه سال 2026 میلادی یک ریشه شاید حدود مثلا 26-27 ساله در زمین اجرایی داره و در یک فاز تقریبا 50 ساله در حوزه تئوری.
بله.
نکنید ما در اسناد بالادستی و استراتژیک امنیت ملی ایالات متحده امریکا که تقریبا سال 1997 بعد 50 سال مجددن یه تعداد از تئوریسین ها دور هم میشینن، 3 سال این رو به روز رسانی میکنن.
بله.
و برای دولت جمهوری خواه آقای جورج بوش این رو آماده میکنن و آقای جورج بوش میشود اولین مجری سیاست های عالی ترین سند که سند استراتژیک امنیت ملی امریکا هست به جهت تضمین امنیت. نگاه کنید، ما در روایات، در تئوری‌های مختلف غربی شرقی، حتی در روایات بزرگان خودمون و ائمه، مهمترین چیز و مهمترین نعمت رو برای یک جامعه، هر مدل جامعه باشه، امیرالمومنین فرمایش میکنن نعمتان مجهولتان صحت و الامان.
بله.
اون امنیت است که ایالات متحده امریکا امنیت خودش رو زمانی میتونه فراهم شده متصور ببینه که در جای جای دنیا برنامه ریزی هایی داشته باشن. من خیلی ورود نمی کنم به این مسئله. در این سند امنیت ملی باعث شد که ما حضور امریکا رو در خاورمیانه و غرب آسیا داشته باشیم. به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی سال 2003 حمله می‌کنند به کشور ایران. در سال 2001 به بهانه گروه‌های القاعده و مواد مخدر حمله می‌کنند به کشور افغانستان و دولت‌ها رو ساقط می‌کنند در این دو کشور. و بعد از مدتی از این کشورها خارج می‌شن و بر اساس حضور یک دولت دموکرات مدل نیابتی رو در اون کشورها پیاده میکنن. ما در دهه گذشته اتفاقات عجیب غریبی رو در منطقه عراق شاهد بودیم، قدرت گرفتن عجیب داعش و سقوط یک به یک شهرها رو ما در سال 2013-14 در کشور عراق این رو به عینه همه مشاهده کردن. اتفاقات عرضم به حضورتون ظالمانه و خصمانه این که از گروه های داعش مخصوصا کشتار دست جمعی افسران در دانشگاه افسری کشور عراق رو همه
بله.
ها رو مردم حس کردن. یعنی شما در بعضی از شهرها مثل موسل، مثل آمرلی که کاملا در محاصره و در سیطره داعش بودن، تک به تک سلول های انسان هایی که در اون زائم داشتن زندگی میکردن و الان هم اصطلاحا حیات و معاش دارن در دنیا، شما به پای در دلشون بنشینید، جز کابوس هاشونه.
به
خاطر همین ملت عراق تنها تفکری که توانش اونها رو نجات بده و منجی اونها بشه تفکر مقاومت.
درسته.
یعنی نه دولت عراق تونست کاری بکنه، نه ائتلاف هایی که از سازمان ملل و شورای امنیت تشکیل شد، نه کشورهایی که به صورت رسمی و کلاسیک میخواستن ورود کنن به جهت مبارزه بر علیه داعش، صرفاً حضور تفکری که ما این تفکر رو در سال 1357 در منطقه در جمهوری اسلامی اون موطن اون رو میبینیم که در سال 2014-15 شد منجی برای کشوری که 60 و اندی از درصد اون شیعه هستن.
درسته.
و سلفیت و تکفیریت به دنبال این بود که این رو از بین ببره و با شعار از بین بردن مراقد و مشارف مشرفه در عتبات عالیه و در عراق اومده بود پای کار.
بله.
مردم اینها رو دیدن و با توجه به این مسئله و رجوع به گذشتهشون چه در انتخابات برخلاف تحریم هایی که حتی از داخل داشتن، ما انتخابات پرشور رو داریم مشاهده میکنیم، حتی نسبت به انتخابات پنجم یعنی سال 2021 14% افزایش. شما میبینید گروه های خارجی ولیکن با ادبیات مقاومت کشورشون اینها رو داره میبره به یک سمت سویی که تروریستی اعلام میکنه، سریع هم در محافل عمومی حاضر میشن و اون رو تکذیب میکنن. ولی مردم جوی رو ایجاد میکنن که دولت و ملت و کسانی که مخالف ادبیات مقاومت هستن اینو متوجه بشن که در کشور عراق اگر مقاومت کنار برود، یقینا اتفاقاتی شبیه به سال 2014 در موضوع داعش و دولت اسلامی عراق و شام و در سال 2003 یعنی حضور و حمله نیروهای ایالات متحده آمریکا و اون غارت چند ساله و کشته شدن بسیاری از هموطنان خودشون رو حس کردن، مجددا اتفاق میفته. و رجوع به تاریخ و این تجربه نگاری مردم عراق الان داره کمکشون میکنه، اونها رو در صحنه میاره در زمان انتخابات، اونها رو در صحنه میاره در یک رزمایش حسینی مثل اربعین حسینی. و در این مورد از موضوعاتی که در جامعه عراق وجود میاد مثل انتشار اسامی دو تا از گروه های مطرح مقاومت که در خط حمله و در نوک پیکان مبارزه بر علیه رژیم صهیونیستی و این کیان صهیونی که داره در منطقه غارتگری و ویرانی به وجود میاره، به خاطر همین مردم همیشه پای صحنه با هر تفکری، با هر مدلی، با هر حتی میزان و تفکر، میزان سوادشون میان، چون میدونن مقاومت میتونه اینها رو
بسیار همایل
الها نجات بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. ممنونم ازتون. روز خوبی داشته باشید. بهم شیر منم همینطور. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب صحبت کردم با دکتر مهدی محمودی، کارشناس مسائل غرب آسیا.